روزی قرار شد برای نخستین بار آقای دونوپووا را به شام دعوت کنیم. مادرم با تأسف به پدرم گفت: چقدر حیف است که دیگر هیچ رفت و آمدی با آقای سوان نداریم. پروفسور کوتار هم در سفر است. بیشک هر دویشان می توانستند در این محفل جای به خصوصی داشته باشند و برای سفیر سابق هم صحبت‌های خوبی. چه میگویی خانم؟ چه میگویی؟ البته که حضور مهمانی برجسته و دانشمندی سرشناس چون کوتار در مهمانی شام هیچگاه نمیتواند بیجا باشد. اما سوان؟ سوان با خودنماییش، با شیوه جار زدنش درباره جزئی ترین آشنایی هایی که دارد، آدم متظاهر و پیش پا افتاده است که جناب دوپوغبوا بدون شک او را به گفته خودش مستهجن می داند. سوان. این گفته پدرم به توضیحی نیاز دارد، توضیحی که شاید برخی ها به یاد بیاورند که کوتار آدمی بسیار معمولی بود و آقای سوان در زمینه مناسبات اشرافی فروتنی و ملاحظه را به غایت می رسند. از طرفی آقای سوان یک شخصیت دیگری به خود افزوده بود و آن هم شخصیت شوهر اودت بود. آری، او شم و خواست و مهارتی را که همواره داشته بود با جاه طلبی ساده این زن همخوان کرده بود و توانسته بود موقعیت تازه‌ای بسیار فروتر از گذشته و مناسب با زنی که همراه با او در آن قرار می‌گرفت را برای خود بسازد. گویی که زندگی دومی را با همسرش در میان مردمان تازه‌ای آغاز می‌کرد. با این حال آقای سوان با دوستان خودش در رفت و آمد بود و نمیخواست اودت را برایشان تحمیل کند، مگر اینکه با میل خود با اودت آشنا شود. گاهی در شگفت میشدی وقتی میفهمیدی که آقای سوان دعوتی از توینگهام یا حتی کاخ باکینگهام را با ظرافت تمام از دیگران پنهان میکند و در عوض با صدای بلند به گوش همه می رساند که زن فلان معاون اداره از خانم سوان دیدن کرده است. اینجا باز هم شاید کسی بگوید که این بی پیرایه بودن سوان شکل ظریف‌تری از خود ستایی است، اما دلیل اصلیش که آن را درباره همه بشریت نیز میتوان گفت این است که خوبی‌های ما به خودی خود چیزی آزاد و سیال نیستند. آنطور نیستند که ما همواره در اختیار داشته باشیم، بلکه رفته رفته در ذهن ما چنان پیوندی با کارهایمان می‌یابند که انجام آن خوبی ها انگار وظیفه خودمان کرده باشیم، که اگر فعالیتی از گونه دیگر برای من پیش بیاید غافلگیرمان کند و حتی به فکر من هم نرسد که شاید انجامشان کاربرد همان خوبی ها را ایجاب کند. دقیقاً آنگونه که سوان به آشنایی‌های تازه‌اش پایبند بود و با غرور از آنها سخن می‌گفت و به مانند هنرمندان بزرگ فروتنی می‌مانست که در آخرهای زندگی به آشپزی و باغبانی بپردازند و در برابر ستایش از کارهایشان چنان رضایت ساده لوحانه‌ای از خود نشان می‌دهند که گویی تا به هیچ انتقادی را ندارند، که اگر همان انتقادها درباره شاهکار هنریشان بود به خوبی میپذیرفتند. اما همان آدم ها اگر در بازی دومینو ببازند، چنان رو ترش میکنند که انگار با آن شخصیت خصومت چند ساله دارند. دگرگونی آقای سوان می توانست شگفت‌انگیز باشد. و من هنگامی که پدر جیلبرت را در شانزلیزه می دیدم، به آن شخصیت گمان نمی بردم، چون هیچگاه موقعیتش پیش نیامده بود که من با پدر جیلبرت حرف بزنم. پس نمی توانست در برابر من از مناسبات سیاسیش سخن بگوید. باشد، درست است. حتی باز هم اگر چنین کاری را هم می‌کرد، من هیچگاه به خود ستاییش پی نمی‌بردم. چون هنگامی که تصویری دیر زمان از کسی در ذهنمان داریم، چشم و گوش ما را می‌بندد. اما پروفسور کوتار، پروفسور کوتار بعدها در کوشک در کنار خانم خواهیم دید. اینجا همین بس که درباره اش این نکته را بگویم که پروفسور کوتار برعکس آقای سوان، از آن زمانی که او را در رفت و آمد خانم وردوره می دیدم، زمان زیادی گذشته بود و می دانیم که منزلت و مقام رسمی با گذشت زمان به دست می آید. این که می شود آدم بی سواد باشد، شوخی های احمقانه بکند، اما مهارت ویژه‌ای هم داشته باشد که در هیچ فرهنگ عمومی نتواند جای بگیرد. مثلا سرداری بزرگ یا پزشک بزرگی باشد. درباره مجموع رفتارهایی که از پروفسور کوتار به چشم آدمی چون پدرم می آمد، این نکته را بگویم که سرشتی که ما در نیمه دوم زندگی از خود نشان می دهیم، همیشه همون سرشت نخستین ما نیست. سرشت نخستینی که بالیده یا سستی گرفته، حادتر شده یا به نرمی گراییده باشد، بلکه گاهی برعکس می شود. به معنای واقعی اگر بخواهیم بدانیم، هم چون جامعی که پشت و رو شود می نماید. یک مطلب هم در مورد ماکی دونوکپوا بگویم و تمام کنم. او پیش از جنگ وزیر مختار و سفیر بود و با این همه چندین بار در مأموریت‌های فوق‌العاده نمایندگی فرانسه را بر عهده گرفته بود که مایه شگفتی خیلی ها شده بود. حتی در مصر به دلیل توانایی مالی بالایش خدمات ویژه‌ای انجام داده بود. دونوکپوا بیش از هر چیز در دوره فعالیت دیپلماتیکش با آن روحیه منفی روزمره محافظه‌کارانه‌اش چنان اخت شده بود که روحیه دولتی نامیده می‌شد. در واقع آن چه آدم‌ها را به هم نزدیک می‌کند، نه اشتراک عقیده، بلکه خیشاوندی ذهن آنهاست. آقای دوپوغنوا در سخن گفتن خست می‌کرد و این نه تنها از عادت‌های حرفه‌ای او، بلکه همچنین از آنجا می‌آمد که کلمات ارزش والاتر و بار مفهومی بیشتری در چشم کسانی دارند که کوشش‌های 10 سالهشان برای نزدیک کردن دو کشور در یک سخنرانی ساده خلاصه می‌شود. که به ظاهر پیش پا افتاده است، اما آنان دنیایی را در آن می‌بینند، در کمیسیونی که در کنار پدرم می‌نشست و به خاطر دوستی که با او نشان می‌داد که همه به او تبریک می‌گفتند. در حالی که در ذات آدم بسیار سردی دانسته می شد. دوستی او بیشتر از همه مایه شگفتی پدرم بود، چون از آنجا که معمولاً چندان خوش روحی نمی کرد، عادت نداشت در بیرون حلقه نزدیکانش از کسی توجه ببیند و این را به سادگی اعتراف می کرد. پدرم خوب می دانست که دوستی کردن با دونقپوها می تواند دایره دوستی هایش با آدم های بزرگ را بیشتر کند، طوری که چنان با هیجان تعریف می کرد: راستی دونقپوها دوباره من را به شام دعوت کرد، خارق‌العاده است نه؟ در کمیسیون که با هیچ کس رابطه خصوصی ندارد همه هاج و واج مانده بودند. مطمئنم که باز مطالب حیرت انگیزی درباره جنگ 70 برایم تعریف می کند. پدرم خوب از این جریان مطلع بود که آقای دونقپوها شاید تنها کسی بود که درباره قدرت رو به افزایش و گرایش‌های جنگجویان پوس به امپراتور هشدار داده و هوش او احترام ویژه‌ای را برمی‌انگیزد. در همان اواخر در اوبخا، در جشنی که به افتخار تئودور شاه داده شده بود، تمامی روزنامه ها گفتگوی طولانی شاه با آقای دونقپوها را خاطر نشان کرده بودند و پدرم که به سیاست های خارجی علاقه بسیار نشان می داد به ما می گفت: باید ببینم که این دیدار شاه واقعا مهم است یا نه. خوب می دانم که دونقپوها خیلی تودار است و به این راحتی حرف نمی زند، اما با من خیلی خوب است و هیچ چیز را پنهان نمی کند. در اینجا باید بگویم که مادرم برخلاف پدرم آقای دونقپوها را کمی قدیمی می دانست، که البته از دیدگاه آداب و رفتار هیچ برایش خوشایند نبود و دست کم در شیوه سخن گفتن کمتر جذبش می کرد. فقط حس می کرد اگر درباره سفیر سابق که با شوهرش دوستی می کند با لحنی ستای شامیز حرف بزند، به گونه ظریفی خود او را ستوده است. مادرم می دانست که با تقویت برداشت خوبی که پدرم از آقای دونقپوها در ذهن خود دارد و در نتیجه با نشان دادنش که او هم چنین برداشتی را دارد، یکی از وظایف زناشویی را که رضایتمندی و خوشنود کردن پدرم باشد را انجام می دهد. به همان صورت که مراقب بود آشپزخانه مرتب و پذیرایی بی سر و صدا باشد. مسخره نیست؟ و در ادامه، از آنجا که نمی توانست به پدرم دروغ بگوید، پیش خود می کوشید که از سفیر خوشش بیاید تا بتواند از او صمیمانه ستایش کند. به هر حال نخستین باری که آقای دونوپوا را برای شام به خانه من دعوت کردیم خوب یادم هست. دقیقا در سالی بود که هنوز به بازی به شانزلیزه می رفتم و در ذهنم جیلبرت را می پروراندم. خوب به یاد دارم چون در بعد از ظهر همان روز بود که سرانجام به نمایش عصرانه فدق رفتم و صدای لامقما را شنیدم و همچنین از آن روز در گفتگو با آقای تونقفوا ناگهان متوجه شدم احساسهایی که از همه چیزهای مربوط به جیلبرت سوان و پدر و مادرش به من دست می دهد تا چه اندازه با آنچه همین خانواده در هر کس دیگری برمی انگیزد متفاوت است. بیگمان قصه ای با نزدیک شدن تعطیلات عید مرا فرا گرفته بود، چون جیلبرت به من گفته بود نمی توانیم همدیگر را ببینیم و در تمام خیالم چنان غمی نشسته بود که رمق هیچ کاری را نداشتم.